بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين عاصم قلوب الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته مولانا ابي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجل الله فرجه الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. صدق الله العلي العظيم. در آیه اول سوره اسراء همونطوری که در جلسات گذشته اشاره شد، بحث معراج نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم مطرح شده. گفتیم که این معراج دو مرحله داشت، یک مرحله از مسجد الحرام به مسجد اقصا، بیت المقدس یا بیت المقدس که این آیه به اون اشاره میکنه، بخش دوم از بیت المقدس به آسمانها که این آیه اشاره ای به اون قسمت فقط در حد لنوریه من آیاتنا داره، ولی در سوره نجم در مورد اون صحبت شده. اینجا نکته ای رو باید من دوباره تأکید کنم و اون این است که آیه فرمود سبحان الذی اسرا بعبده، نبی اعظم رو سیر داد شبانه، اسرا بعبده لیلا. قبلا عرض کردم اسرا به معنای سیر در شب و این لیلا تأکید بر این است که این در شب بوده. البته بعضی از مفسران مثل مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید این لیلن بیان این است که در قسمتی از شب این اتفاق افتاده، یعنی تمام این داستان در قسمتی از شب بوده. خب اینجا داره اسرا به عبدهی، عبد خود عبدالله نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم رو سیر داد. گفتن خب این سیر بوده است به جسم و روح. بله، تا اونجایی که این سیر در عالم ماده بوده، سیر در به جسم و روح بوده. اما اونجایی که این سیر به عالم وراء ماده هست، عوالمی بالاتر از عالم ماده، اونجا دیگه جسم معنا نداره که حضور داشته باشه. اونجا اصلا ظرف جسم نیست، جای جسم نیست. گفتن این سیر در بیداری بوده. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه بر این نکته تأکید میکنه در تبیان که این سیر در بیداری بوده. بله، این سیر در بیداری بوده. اما بعضی از مفسرین معاصر فکر کردن که معنای این که سیر در بیداری بوده یعنی تمام این سیر با جسم و روح حضرت بوده. نه معناش این نیست، سیر در بیداری بوده، حضرت در خواب این اتفاق براش نیفتاده، در بیداری این اتفاق افتاده. بعد بعضی از اینها مباحثی مطرح کردن، ملاحظه بفرمایید در تفسیر نمونه که خب پیغمبر اگر به آسمان ها سیر کرد چطور بر جاذبه مسلط شد، سرعت 40,000 کیلومتر در ساعت نیاز داشت، چطور بر اشعه هایی که در خارج از جو زمین است و این اشعه ها برای انسان ضرر داره توانست مسلط بشه، چطور بر گرما و سرمایی که در اونجا وجود داره تونست تسلط پیدا بکنه، اکسیژن از کجا آورد که بتواند نفس بکشه، و از اینجور بحثا رو مطرح کردن. بعدش هم آخرش گفتن که خب بشر این کارا رو تونسته انجام بده، به یه ضرب و زوری یه چمچین چیزایی رو میتونه انجام بده، پس خداوند تبارک و تعالی به طریق اولا میتونه. بله ما که در این بحثی نداریم، خدا میتواند نبی اعظم رو ببره و یه چشم به هم زدن از اینجا به کره مریخ، بله میتونه از این کهکشان ببره به کهکشان دیگه، بله ما که بحثمون در اینا نیست. سؤالی که وجود داره اینه که اون چه که حضرت دیدن در آسمان ها که در روایات وارد شده و در سوره نجم هم به اون اشاره شده، اصلا اینها در آسمان های مادی معنا داره؟ یعنی ما تصورمون اینه که انبیا علیهم السلام در یک کره دیگری الان دارن زندگی میکنن، که مثلا پیغمبر سفر کرده به اون کره و اونجا انبیاء گذشته رو دیده، چون طبق روایات حضرت انبیاء گذشته رو میبینه، آدم علیه السلام، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، اینها رو میبینه. یعنی اینا در یک کره دیگری الان دارن زندگی میکنن، کسی همچین چیزی میگه؟ خب اینها حالا یه کالبد بشری داشتن، ملائکه چطور؟ پیغمبر در این سیر بنابر اون چه در روایات هست ملائکه رو میبینه، ملائکه مختلفی که هر کدام مسئولیتی دارن میبینه. آیا ما معتقدیم این ملائکه در یک کره‌ای، در یک کهکشانی، در یک آسمانی از آسمان‌های دنیا دارن زندگی میکنن؟ یعنی ما چنین تصوری از ملائکه داریم؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در این سیر بهشت و جهنم رو میبینه. خب بعضیا در این که این بهشت بهشت آخرت باشه تردید کردن، در تفسیر نمونه گفتن نه این بهشت بهشت برزخیه، جهنم جهنم برزخیه، چون هنوز بهشت آخرتی و جهنم آخرتی نیامده. البته حالا من نمیخوام وارد این داستان بشم، ولی بهشت و جهنم آخرت هست، اون زمان دیگری نیست، مکان دیگری نیست، اون باطن دنیاست، باطن باطن دنیاست. دنیا باطنش برزخه، برزخ باطنش قیامته، و همه اینها در علم الهی هست. حالا من به این کاری ندارم، اما آیا بهشت برزخی، حالا به قول این عزیزان در تفسیر نمونه، بهشت برزخی در یک کره ایه؟ مثلا الان یکی از کرات اونجا بهشت برزخیه، یکی دیگه از کرات اونجا جهنم برزخی، اصلا برزخ مربوط به این عالم ماده است؟ یعنی مثلا روح ما که از بدنمون جدا میشه، من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، یعنی این روح میره توی کره دیگری؟ ما همچین تصوراتی داریم؟ این مطالب در فرهنگ های بدوی هست، تو فرهنگ هندویی یا تو فرهنگ های مثلا بعضی از اقوام بودایی این چیزا هست، ولی اینا در اسلام، در فرهنگ اهل بیت، در فرهنگ دینی ما نیست اصلا. آیا اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در اینجا میفرمان که من رفتم و اون قاب قوسین او ادنا رو معنا میکنه در روایت، حالا بعضیا نتونستن اینو معناشو بفهمن، گفتن قاب قوسین و عدنان نزدیک شدن پیغمبر، بعد پیغمبر نسبت به جبرئیل علیه السلام نشون میده. نه نه، تو روایات داره این نسبت به خود خداست که حضرت میفرمان قاب قوسین و عدنان، میفرمان فاصله من با خدا دو قوس یا کمتر بود. قاب قوسین و عدنان رو خود حضرت اینجوری تفسیر میکنن طبق روایات. خب یعنی چی؟ یعنی مثلا خدا در یک کره بود و بعد پیغمبر رفتن اونجا تا نزدیکی او به اندازه دو متری یا دو ذراعی رسیدن. ما همچین تصوراتی از خدا و ملائکه و عالم پس از مرگ و بهشت و جهنم و اینا داریم. بعد همین عزیزان در تفسیر نمونه وقتی در سوره نجم سیر آسمانی پیغمبر مطرحه، اونجا دیدن دیگه نمیشه اینو با این تفسیرهای اینجوری معنا کرد، همه رو تطبیق کردن بر سیر روحانی، ببینید سیر روحانی، باز تأکید میکنم نه به معنای این که خواب بوده حضرت که بعضی فرمودن، نه اینجور نیست، این سیر در بیداری انجام شده. گفتن آیه داره اسرا به عبدهی، بله خود پیغمبر رفته، چون خود انسان چیه؟ خود انسان چیه؟ خود من، این دست و این پا و چشم و گوشه، اگه اینه پس دست من قطع شد، یه تیکه از خود من قطع شد. این کسانی که دست و پا واشون رو از دست میدن، اینا نصف خودشون رو از دست میدن، اینا همونن که بودن از نظر خود، بله جسمشون رو، بعضی از ابزارهاشون رو از دست دادن، اما خود انسان روح انسانه. به همین دلیل وقتی این روح از این کالبد جدا میشه بعد از مرگ، در هنگام مرگ این اتفاق میفته، این کالبد کاری نمیتونه بکنه دیگه، این چشم نمیبینه، این گوش نمیشنود، این قلب کاری انجام نمیده، همه اینا مدیریتش به روحه. من یعنی روح. خب ما امروز میدونیم، گذشتگان ما هم میدانستن، 400 سال قبل هم صدر المتعلقین رضوان الله علیه گفته که سلولهای بدن ما دائم میمیره و دائم تولید میشه. این سلولهایی که الان در بدن من هست 20 سال پیش نبوده، بدن من عوض شده، به تعبیر قدما بدل مایتحلل، یعنی بدل اون چه که از بین میره دائم داره تولید میشه. خب من که میگم 20 سال قبل من فلان مدرسه درس میخواندم، فلان بزرگوار استاد من بود، اون من نبودم که 20 سال قبل درس میخوندم، چون جسمم که عوض شده، این جسم اون جسم نیست ظاهرا فکر میکنید اونه، چون دائم این اتفاق میفته شما متوجه نمیشید، ولی این سلولا از بین میره، میمیره، در یه فرایندی سلولای جدید جاشو میگیره. اتفاقی هم که خداوند انشاءالله همه بیماران رو شفا بده، در بیماران سرطانی اتفاق میفته همینه دیگه. ببینید اتفاقی که میفته اینه، سرعت رشد سلولها با سرعت مرگ سلولها در بدن انسان سالم هماهنگی داره، یعنی همون تعدادی که میمیرن همون تعداد تولید میشن. در سرطان اتفاقی که میفته اینه که سرعت رشد سلولها از سرعت مرگ سلولها بیشتر میشه، سلولها سریعتر از اون مقداری که میمیرند رشد میکنن. این سلول های اضافهی که رشد کردن هنوز جاشون از بین نرفته تبدیل میشن به غده های سرطانی و اختلال ایجاد میکنن تو بدن و کل نظام بدن رو از هم میپاشن. بدن انسان دائم داره تبدیل میشه. خب پس اگه من 20 سال قبل این بدن رو نداشتم، پس اون دیگه من نبودم، منی که 20 سال قبل پیش یه استادی درس خوندم من نبودم، منی که 20 سال قبل اون کارو کردم من نبودم، من بودم. این من که به تعبیری مثل یه نخ تسبیح که همه این دانه ها رو به هم وصل میکنه، اون من روح منه، اون منم، این جسم ابزار منه، من این نیستم، مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم ملک، ما که از اون عالمی. بنابراین اسرا به عبدهی، یعنی اینکه خود نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم رو سیر دادن، خود حضرت که به بدنش نیست، بخشی از این سیر قطعا همراه با بدن بوده، سیری که از مسجد الاقصی شد، مسجد الحرام شد به مسجد الاقصی، اون زیارتی که حضرت در اونجا کردن، سپس از اونجا برگردوندن حضرت رو در انتها دوباره به مسجد الحرام، این سیر زمینی حتما. اگر سیری در آسمان مادی بوده، بله به جسمشون بوده، اما اونجایی که دیگه داستان انبیاء گذشته، ملائکه، بهشت و جهنم، خداوند تبارک و تعالی مطرح میشه دیگه، اینجا که جای جسم نیست، مگه جسم اونجا راهی داره؟ مگه جسم میتونه بره به عالم ملائکه؟ مگه جسم میتونه بره به عالم خدا؟ اونجا خود حضرت رفته، بله خود حضرت یعنی روح حضرت، نه اینکه خود حضرت رفته یعنی با جسم رفته، خدا که جایی نداره، چون حضرت بفرماد قاب قوسین او ادنا، فاصله دو قوس بین من بود و خدا، جا نداره خدا، که این مرتبه الهیه، یعنی در مراتب وجود حضرت به جایی میرسه که هیچ ملک مقربی به اونجا نرسید، این سیر سعودی حضرته که میره اونجا. حالا من اینجا نمیخوام وارد این بحثا بشم، تو روایات داریم اول ما خلق الله نوری، حضرت میفرمان اولین مخلوق الهی نور منه، این حضرت که از اون بالا شروع شده، از خود حضرت اول ما خلق الله نور الهی است، شروع میشه این داستان خلقت، میاد به دنیا، دنیا یعنی پسترین، ادنا، مؤنثش میشه دنیا، این پسترین مرحله وجود، تو این مرحله دوباره سیر سعودی داره انسان. نبی اعظم در این سیر سعودی که در داستان معراج هست، میرسن به اونجایی که به تعبیر قرآن قاب قوسین، قاب یعنی مقدار فاصله دو قوس، قاب قوسین او ادنا، این تعبیر فقط برای تشبیهه، چه فاصله پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم طبق روایات این تطبیقش با خداوند تبارک و تعالی دو ذرا، کمتر از دو متر یا کمتر از اون بود، یعنی به اونجا میرسن، اونجایی که با در این روز عرض کردم هیچ ملک مقربی نرسید، اون تعبیر که لو دنوتو انملتن لحترقتو، که جبرئیل گفت اگر یه بند انگشت دیگه جلو بیام میسوزم، اونجا جای من نیست، این سیریست که حضرت کرد. خب هدف از معراج چه بود؟ معراج یه حقیقتی بود، یه حقیقتی بود که حضرت سیر کرد رفت تا عالم بالا. البته ظرفیت وجودی حضرت انقدر بود که رفت بالا و نموندون بالا، برگشت، دیگرانی که بروند بالا معمولا بر نمیگردن، چون اون بالا بهجتی هست، لذتی هست، سروری هست که این پایین قابل مقایسه با اون نیست، اینا میرن دیگه بر نمیگردن، اینا وقتی میرن دیگه میرن. اما نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم رفتن و برگشتن، برگشتن تا بیان مردم رو ادامه بدن هدایتشون رو، چون همطور که عرض کردیم داستان معراج یا شب 27 رجب سال 10 بعثت، یا شب 17 رمضان سال 12 بعثت، یا اواخر بعثت، حتی اگر سال 12 بعثت باشه، بعد از اون نبی اعظم 11 سال دیگر در بین مردم به هدایت مردم مشغول بودند. و در واقع کار بزرگ به لحاظ ظاهری بعدش اتفاق افتاد. توجه دارید پیغمبر 13 سال در مکه بودند، ولی تعداد کسانی که مسلمان شدن تو این 13 سال خیلی کم بود. اذیت‌های قریش باعث شد حضرت هجرت کردن به مدینه. یه روایتی رو نقل میکنه این پروفسور حمید الله که پیغمبر سال اولی که وارد مدینه شدن، یه مدتی که گذشت، دستور دادن سرشماری کنن مسلمانان رو، تعدادشون رو ببینن چقدره، یه آماری به دست بیارن. بعد عدد داده اونجا، اینا مردان رو شماره کردن نه زن و بچه ها رو. عددهایی که داده خیلی کمه، به 1000 نمیرسه. یعنی تجمع اصلی مسلمانان در مدینه است، تعداد مسلمان ها بعد از نزدیک 14 سال یا بیشتر از بعثت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که کمتر از 1 دهه از عمر مبارکش باقی مونده، کل تعداد مسلمان ها مثلا به 5-6 هزار تا نمیرسیده، به 10 هزار قطعا نمیرسیده. عددی نبودن مسلمان ها. رشد عددی مسلمان ها اواخر دوران پیغمبره که اونجا قرآن میفرماید یدخلون فی دین الله افواجا، دست دسته می آمدن مسلمان می شدن، که اینا مال 2 سال آخره، در واقع بعد از داستان فتح مکه این اتفاق می افته، که البته تو این دوره ها دیگه خیلی ها آمدن چون دیگه دیدن اسلام داره شوکت پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه، خیلی ها آمدن گفتن آه الان وقت غنیمت جمع کردنه، بدو که دیر شد. بعضی از این مسلمان نماها که بعدها در تاریخ اسلام اون کارها رو کردن، این مال این دوره، این انطلقاء مکه و بعد از اون بقیه دیگرانی که بعضی آمدن. مقصود این که معراج یک سیر معنوی بود برای پیغمبر. حضرت رفت تا اوجی که هیچ فرشته مقربی نرفت، ولی برگشت آمد تو این دنیایی که اینقدر اذیتش کرده بودن تا همون زمان و دوباره اذیتش کردن، برای خاطر ما برگشت. اینکه خدا فرمود خود پیغمبر رحمته، خودش اصلا یک رحمته، همینه بزرگترین نعمت خدا، هدایته. و این پیغمبر برای هدایت مردم دوباره برگشت. دوستان سوال میکنن، البته من اینجا عرض کنم تعدادی از عزیزان اینجا ما در محضرشون هستیم، تعداد بیشتری از طریق سایت ما، از طریق کانالهای تلگرامی ما و از طریق عزیزانی که از طریق رسانه‌های خودشون این بحث ما رو گزارش میکنن و من از همشون متشکرم، با ما در ارتباطن و احیانا برای من سوالاتی هم میفرستن که آقا این معراج اعجاز بوده؟ بله قطعا اعجازه. داستانی که دیروز هم اشاره کردم، نقلی که دیروز عرض کردم، نقل صدوق بود رضوان الله علیه، مرحوم شیخ طوسی شبیه اون رو نقل میکنه در تبیان از حسن بصری، که حسن بصری میگوید وقتی پیغمبر رفت به آسمان و برگشت، فرداش به قریش گفت من دیشب رفتم به بیت المقدس و برگشتم. قریش خندیدن گفتن آقا این راه 1 ماه طول میکشه، تعبیر روایت حسن بصری اینه، بودن 1 ماه طول میکشه، تو میگی من دیشب رفتم و برگشتم، برو بابا، مسخره کردن ازتون. بعد داره حسن بصری، همون روایت که دیروز هم از قول صدوق نقل کردم، اون از مصادر شیعی بود، این از مصادر سنی، که این مطلب در شیعه و سنی نقل شده، این حسن بصری نقل میکنه که شروع کردن گفتن خب اگه رفتی اونجا بگو ببینیم بیت المقدس چه شکلی بود، مساجد اون به اصطلاح عبادتگاه ها چطور بود، چند تا قندیل داشت، مشخصات حضرت اونا رو بیان کردن. بعد اون داستان اون شطور رو هم حسن بصری به یک نقلی به یک شکلی نقل میکنه. این اصلش اعجاز بوده، بله بدون شک. و عرض کردم قسمتی از این اعجاز که قابل اثبات برای مردم بوده، قسمت زمینیش بوده که حضرت میاد مشخصات بیت المقدس رو میگه، اینا خودشون رفته بودن میگن ای راست میگه، این دقیقا همون مشخصاته. بعد داستان اون شتره رو میگه، در نقل شیعی داره که پیغمبر فرمودن همین امروز اون کاروان شتر میاد، اون کاروان میاد و اون شتر میاد. ولی در نقل سنی داره که حضرت فرمودن میاد اون کاروان، نفرمودن امروز. بعد فرمودن مثلا فلان روز میاد طبق نقل سنی. بعد اینا هی منتظر بودن، هی میگفتن چی شد نیامد این کاروان، نیامد. بعد اون روز که رسید اینا هی نشسته بودن میگفتن ببین شد نیامد، خبری نیستا. بعد یه دفعه اون کاروان پیدا شد، اینا رفتن سراغ اون کاروان، سوال کردن ببینن اون داستانی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برای اینها گفته بود راست گفته بود. بعد اونا اون کاروان گفتن آره همچین اتفاقی برای ما افتاده. بعد اونجا هم حسن بصری شبیه همون نقل شیعی این جمله رو داره که قریش اینا رو همه رو دیدن بازم ایمان نیاوردن، اینا ایمان نیاوردن. البته بعدن بعضی از اینا بعد از فتح مکه، اون روزی که دیگه اسلام چیره شد بر اینها، اینا مسلمون شدن بعضیشون، ولی اون روز ایمان نیاوردن، این شواهد رو دیدند و ایمان نیاوردن. بنابراین این معجزه بوده و این معجزه رو خداوند تبارک و تعالی عرض کردم در دو جای قرآن بهش اشاره کرده و روایات شیعه و سنی در این مورد به تعبیر بزرگان متواتره. اصل معراج، اصل این که حضرت از به اصطلاح مسجد الحرام به مسجد اقصی سیر کردن، از اونجا به آسمان رفتند و برگشتند، این جزء مسلماته. حالا مشخصات و اتفاقاتی که افتاده روایات متفاوتی داریم. اصلش که بالاخره حضرت سیر معنوی داشتن تا قاب قوسین او ادنا هم قرآن بیان کرده، اون هم جزء مسلماته. اما اون مشخصات که حالا دیگه حضرت اونجا بهشت رو چگونه دیدن، انبیا چه گفتن، اونا در روایات بعضیاش با هم تفاوت‌هایی داره، ولی اصلش در روایات شیعه و سنی جزء مسلمات و جزء اموری است که جای تردید در اون نیست. خب سوره با این داستان آغاز شد، داستان معراج، که ما در این جلسات، البته من نمیخواستم حتی این مقدار طولانی بشه بحث ما پیرامون معراج، اما چون دوستان احیانا سوالاتی میکردن من خواستم این تا یه حدی توضیح داده بشه تا یک مقداری ما با حقیقت این بحث آشنا بشیم. خب حضرت این سیر رو کردن، قرآن توی اول سوره اسراء به این سیر اشاره کرد، بعد بلا فاصله قرآن فرمود و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. فرمود ما به موسی کتاب دادیم، این کتاب رو قرار دادیم هدایت برای بنی اسرائیل که اینها وکیلی غیر از خدا نگیرند. سوال اولی که پیش میاد ارتباط این آیه اسراء، آیه معراج اول سوره اسراء با آیه دومه که حالا حضرت یه سیری کردن برگشتن، بعد می فرماد آتینا موسی الکتاب، ما به کتاب دادیم به موسی، چه ارتباطی بین اینها هست؟ گفته شده که خب حضرت وقتی این سیر رو کردند و برگشتند، چون در این سیر به بیت المقدس رفتند، مسجد الاقصی الذی بارکنا حوله، به داستان مسجد الاقصی و این که برکت داره اشاره شده، و خب مسجد الاقصی میدونید که مکان مقدس بنی اسرائیل هنوزم مکان مقدس اونها هست دیگه، اون زمان هم بوده. و اون دی جایگاه هایی که حضرت در این سیرشون رفتن و زیارت کردن، اونا جایگاه های مقدس بنی اسرائیل بوده. بنابراین چون در آیه اول اشاره شده به سیر حضرت از مسجد الحرام به مسجد اقصا، که مسجد اقصا برای یهود مقدس بود، برای بنی اسرائیل مقدس بود، مسجد الحرام نه ولی مسجد الاقصا برای اونها مقدس بود. و توجه دارید، دیروز هم عرض کردم، داستان معراج زمانی اتفاق افتاده که هنوز بیت المقدس قبله مسلمانان بوده، چون این داستان در مکه اتفاق افتاده در حالی که تغییر قبله در مدینه اتفاق افتاده. چون به جایگاه مقدس یه بنی اسرائیل اشاره شد و چون اشاره شد که المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، ما اطرافش رو مبارک قرار دادیم. بعضی فرمودن، مرحوم شیخ طوسی در تبیان گفته، دیگران هم بعضی گفتن که باركنا حوله یعنی اطرافش رو سرسبز قرار دادیم. بله، البته سرسبزی یه نعمتی است، ولی من فکر نمی کنم مقصود از برکتی که اینجا مطرحه این باشه. خب اگه این باشه اشکال میشه بر این که خب اگه اینه پس مسجد الحرام برکت نداره، چون دور و برش اصلا سرسبز نیست دیگه. از اونجا بدتر که جایی پیدا نمیشه، چون میدونید که زمین مکه به خصوص همون قسمتی که کعبه قرار داره و اطرافش که مرکز مکه فعلی رو تشکیل میده، البته میدونید مکه الان انقدر بزرگ شده که از محدوده حرم هم بعضی قسمت‌های مکه خارج شده. کیلومترها الان بعد از حرم همچنان شهر مکه در حال توسعه هست. اون قسمت‌هایی که توسعه پیدا کرده امروز مکه، که مکه خیلی بزرگ شده، اونا زمین‌های به اصطلاح سست و نرم داره، اما اون منطقه‌ای که کعبه قرار داره و اطرافش، همون منطقه مرکزی مکه فعلی که در واقع اون زمان همون وسطه یه تیکه آبادانی بوده به نام مکه، میدونید که بسترش سنگ خاراست. سنگ خارا سخت‌ترین سنگه و شما میدونید اینا برای اینکه مثلا الان هم اینطوره توی مکه، برای اینکه یه دونه خونه 100 متری درست کنن، هزینه ای که برای برداشتن سنگهای بستر این خونه میشه از هزینه اصل ساختمون بیشتره. من خودم با مهندسای مکه صحبت کردم، هزینه ای که اینا میگیرن برای برداشتن سنگ، از بس این سنگا سخته. خب این سرزمین بی آب و علف که به تعبیر ابراهیم علیه السلام در سوره ابراهیم این تعبیر رو داره، عرض میکنه اللهم انی اسکنت من ذریتی به واد غیر زیزر عند بیتک المحرم، به واد غیر زیزر، سرزمین بدون زراعت، اصلا چیزی رشد نمیکرده. البته امروز به کمک ابزارهای جدید مکه رو سبز کردن. این کارهایی که الان میکنن تو مکه، درخت شما میبینید، این با ابزارهای جدیده، با استفاده از یه مواد آبگیر که میریزن پای این درخت ها، آب که میریزی توش تا یک روز دو روز این آب توی اون مواد میمونه و کم کم جذب درخت میشه. با اینا تونستن مکه رو سبز کنن، و الا مکه وادن غیر زیزر، اصلا چیزی درش رشد نمیکرده. خب اگر مقصود از المسجد الاقصى الذي باركنا حوله اینه که اون سرزمینش سرسبزه که هست، چون میدونید منطقه بیت المقدس منطقه بسیار سرسبزیه، اما اگه این مقصوده پس مسجد الحرام برکت نداره، چون که اصلا اطرافش سرسبزی نبوده. برکتش اصلا به این نیست که برکت یک سرزمین به این نیست که اونجا ضرورتا درخت باشه. البته درخت یک برکتیه، نعمتیه، اما به این نیست. اون برکت مهمتری که وجود داره برکت معنوی است که در بعضی نقطه ها وجود داره. بزرگترین برکت بیت المقدس اینه که بیت المقدس زادگاه انبیاء فراوانه، بستری است که بسیاری از انبیاء رو در خودش جای داده، اونجا از اونجا رشد کردن، اونجا حرکت کردن. بنابراین مبارک بودن بیت المقدس صرفا به این نیست که درخت اونجا هست. خب در آیه اول اشاره کرد خداوند تبارک و تعالی به بیت المقدس، به مسجد اقصا که مکان مقدس یهوده، بلا فاصله وارد میشه در داستان بنی اسرائیل و آتینا موسی الکتاب. و حالا ما بنی اسرائیل فقط این نیست که این بیت المقدس رو داشته باشن، این بارکنا حوله که اطرافش رو ما برکت داده باشیم، نه، از اون مهمتر آتینا موسی الکتاب. من یه نکته ای رو قبلا در بحث‌های تفسیریم گفتم، انبیاء قبل از موسی علیه السلام خداوند در موردشون کتاب به کار نبرده، صحف، صحیفه به کار برده، ولی کتاب به کار نبرده. اونجوری که از اسناد و مدارک به دست میاد، اولین پیامبر صاحب کتاب موسی علیه السلام. قبلی ها صحف داشتن. فرق صحیفه با کتاب چیه؟ صحیفه به فارسی اگه بگی میشه جزوه، کتابچه، یعنی یه چیز کوچکی بوده. کتاب یه چیز مفصلی بوده. موسی علیه السلام ظاهراً اولین پیامبری است که کتاب به او داده شد، یعنی یک هدایت گسترده تر. قبلی ها صحیفه ای داشتن، یک بخشی از هدایت های الهی رو، که حالا ما اینو در مباحث دینشناسی خودمون توضیح دادیم، تو کتاب مبانی کلامی اجتهاد 20 سال پیش از این هم گفتیم که دین مراتبی داره، یه مرتبهش اونیست که در مرحله علم الهیه که اون یا امر ثابتیست و یگانه‌ایست و از قبل از خلقت انسان بوده، خدا میدونسته انسان چیه، برای چی خلق میشه، اون دین بوده. بعد اون دین که ما بهش میگیم دین نفس الامری، دین واقعی، اون دین از طریق وحی به انبیا علیه السلام القا شده و انبیا، اونهایشون که رسول بودند، البته چون انبیا دو دسته بودند، یه دسته نبی بودند، خبر داشتند اما رسول نبودند، فرستاده نبودند، یه دستشون رسول بودند، رسولان، فرستادگان الهی، مأموریت داشتن این وحی رو برای مردم بیان کنن. اون چی که به رسولان داده شد، این دین مرسل که ما ازش تعبیر میکنیم به دین مرسل، دین فرستاده شده، این دین مرسل تکه تکه اضافه شد. از ابتدا این دین کاملی که در اسلام ما میبینیم نیامد، اول اون اصل حقایق دین آمد، بعد کم کم ظرفیت انسانها و انبیا که بالاتر رفت دین کامل شد. موسی علیه السلام پیامبری است که خودش به جایگاهی رسیده که کلیم الله، کلمه الله، خدا باش صحبت کرده. البته من بگم در عالم معنا فواصل قابل مقایسه نیست با عالم ماده. موسی علیه السلام مرتبه بسیار بالا قرار داره، اما او را اگر مقایسه کنی با نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بسیار پایینه. موسی و عیسی کجا، نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم کجا، این اصلا داستان دیگریه، اصلا اون عالم مراتب فرق داره. این که در روایت وارد شده حضرت فرمود علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، انبیاء بنی اسرائیل اونا نبی بودن، حضرت فرمود علما امتی. بعضی گفتن این علما امتی که مقصود ماها که نیسته، مثلا ولش، مقصود ائمه علیهم السلام، بعضی اینجوری تفسیر کرد، ولی من میگم نه، این علما، مقصود ائمه رو تعبیر به علما معمولا پیغمبر از ائمه علیهم السلام به این تعبیر یاد نمیکنه علما امتی. بله اونا علما بودن، قطعا اونا عالمان حقیقی اونا بودن، ولی این تعبیر برای مرتبه پایینتره، همینایی که مشغولن. البته نه هر کی که مثل بنده یه چند ضربه ضربه یاد گرفته، اون طلبه گفت ضربه ضربه و ضربو، بعد یه دفعه خیلی اوج بگرفتش مثل ماها که همین دو کلمه یاد میگیریم، رو کرد به آسمان، این دستشو گذاشت رو سینش، گفت یه وجب سینه و این همه علم. ما از اینایم یه ضربه ضربه یاد بگیریم دستمون میزیم اوه 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 چه خبره دیگه، زیر آسمان کبود مثل من کسی نبود. از این چیزا ما زود عجب میگیرم. بمون اون نبی اعظم رفته تا اون بالا که هیچ ملکی نرفته، میگه عبدالله من بنده خدا، هیچی از خودم ندارم، همه مال اونه. ماها یه دو کلمه نیاد نگرفته، یاد گرفته نجویده جویده، ای یا الله. بعد بگذاریم اون انبیاء امت، اون علماء امتی که افضل من انبیاء بنی اسرائیل، مقصود آدم های مثل بنده نیست، بزرگانی بودند و هستند که اینها واقعا در عالم معنا از انبیاء بنی اسرائیل بالاتر میرن، چون پیغمبری داریم ما که جایی رفته که هیچ کس نرفته، هدایتی ما داریم قرآن که هیچ هدایتی با اون قابل مقایسه نیست. اما اولین کسی که در داستان انبیا ظاهرن صاحب کتابه و این مقام و منزلت فوق العاده بلندیست که به اون کتاب دادن، موساست که قرآن زیاد به این اشاره میکنه و هم داستان موسا رو تکرار میکنه، همین که موسا کتاب داشت. اینجا میفرماد و آتینا موسا الکتاب، یک مجموعه ای از هدایت ها، مجموعه ای در مورد عقاید، اخلاق، رفتارها، که کتاب موسی که همون توراته که در جاهای دیگه از اون یاد شده، در واقع مشتمل بر این مجموعه است که خدا میفرماد این کتاب جعلناه خودن لبنی اسرائیل، ما این رو اینو هدایت قرار دادیم برای بنی اسرائیل. خدا از اینجا آغاز میکنه با یه نعمت بزرگ برای بنی اسرائیل. قبلش هم اشاره کرده المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، که ما به اونجا برکت دادیم. البته بعدش میگه شما بنی اسرائیل قدر این نعمت ها رو ندونستید. بعد وارد میشه در اون داستان بنی اسرائیل که حالا انشالله در جلسات آینده به این بحث خواهیم پرداخت. خداوند تبارک و تعالی انشالله این ماه مبارک که به سرعت هم روزها میگذره، من همین نگاه میکنم میبینم روز چهارم شد، میبینم سه روز ما گذشت، روز چهارم رسید. خب احساس تأسف میکنم که چقدر من خودم، شما که انشالله بهره های بزرگ بردید، ما چقدر بهره بردیم. این ماه، ماه پر عظمت و پر فضیلتی است، همونطوری که روز اولم اشاره کردم این خطبه نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در این ماه رو دائم باید بخونیم بشنویم، و این ماه فرصتی است انشاءالله شب و روزش رو دوستان استفاده کنن. مهمترین ثمره این ماه عزیزان من قرب الالله، قرب الالله، و راه قرب خیلی ساده است: بندگی، اطاعت. شرط اول قدم ترک معصیت، گناه رو ترک کن، بقیه رو خدا درست میکنه. گناه ترک کردن وقت هم نمیخواد، زمان نمیخواد، گناه رو بذار کنار، بقیهش رو درست میکنه. تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. مشکلات ما خودمونیم، اگر این گناه رو بگذاریم کنار، خدا بقیه کار رو درست میکنه. همون تعبیر که در برخی روایات هست که کسی که بین خودش و خدا رو اصلاح کنه، خدا بین او و خلق رو اصلاح میکنه، بقیه کارا رو خدا انجام میده. البته گاهی وقتا تشخیص وظیفه، این که چه چیز گناهه، مشکل میشه. اینجاست که خب باید اگر عالمیم به علممون، اگر عالم نیستیم به علما مراجعه کنیم، تشخیص بدیم. انشالله خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق ترک گناه، اجتناب از معصیت، مرحمت بفرماید. خدایا تو را به محمد و آل محمد قسمت می‌دهیم، ما را در دنیا و آخرت از محمد و آل محمد آنی و کمتر از آنی جدا مفرما. خدایا خداوند قلب و دل ما به معارف نورانی قرآن و عترت منور بگردان. خدایا خداوند به همه ما توفیق تشخیص وظیفه و عمل به اون کرامت بفرما. خدایا خداوند گذشتگان ما، علمای گذشته ما، مراجع گذشته ما، مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی، حضرت امام رضوان الله تعالی علی مقامشون عالی است، متعالی بفرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام، علمای بزرگ، مراجع معظم، رهبر عزیز، مؤید و منصور بدار. خدایا قلب و دل امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان. ما رو مشمول دعاهای خاص اون حضرت بفرما، در فرجش تعجیل بفرما، چشم ما به جمال نورانیش منور بفرما. خدایا خداوندا آنچه خواستیم و آنچه نخواستیم و خیر ما در آن بود، بهتر از اون به همه ما ارزانی بفرما. خدایا خداوندا عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان. بر محمد و آل محمد صلوات.